بارلاها، مرا معبر آرامش قرار ده، تا آنجا که نفرت هست عشق جاری کنم، آنجا که خطا هست بخشایش بگسترم، و آنجا که جدایی هست وصل بیافرینم. ای کاش که تمام جدایی ها به وصل بیانجامیم. خب دوستان عزیز، اجازه بدید سری بزنیم به پیام های شما. جناب آقای مصطفی کردی برامون نوشتن که توجه به برنامه بسیار دارم، خیلی تلفن زدم جواب ندادید، امیدوارم که پیامکم رو بخونید. آهنگی میخوام با عنوان آرامش، و اگر ممکنه این آهنگ رو حتما برام پخش کنید. آی کردی بی نهایت ممنونیم. شما فکر میکنم آرامش رو با تداعی دریا به دست میارید. واقعا که اغلب غریب به اتفاق صاحب چنین حال احوالی هستن. بله، وقتی آدم کنار دریا میره، اولین چیزی که احساس میکنه حتی زمانی که طوفانم هست، یه حس آرامش غریبی با آدم دست میده. بله، آرامش رو میشنویم با صدای آقای علی میرزایی، آهنگساز و شاعر آقای حامد محضرنیا هستن.
دریا به هم آرامش میده، دریا پر از عشق پر از امیده، موجا یعنی آهنگ آرامش، این حس همون حسه که میخوامش. خدایا از تو ممنونم واسه این حال رویایی، تموم درد دارد وقتی حدس اینجایی. خدایا از تو ممنونم که هوای منو داری، تو لحظه های تنهایی منو تنها نمیذاری. من آرومه به نگاه عاشق، چشمامو نخونه، منو تو خوش بختیم، ای نگو کی گفته قصه عشق ما رو زبونی افته. خدایا از تو ممنونم واسه این حال رویایی، تموم درد دارد وقتی هست اینجایی. خدایا از تو ممنونم که هوای منو داری، تو لحظه های تنهایی منو تنها نمیذاری.
برای همدیگر وقت بگذاریم. ما در قبال سر رفتن حوصله کسانی که دوستشان داریم مسئولیم. تلفن ها رو بشنویم. 22-16-80-13.
برمی گلبانگ بفرمایید.
سلام عزیز، خسته نباشید.
سلامت باشید، متشکر.
ممنون از برنامه خوبتون. یه آهنگ درخواست داشتم برام پخش کنید.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش میکنم از مرحوم فریدون فرلزان میخواستم یک آهنگ گیلکی پخش بشه به یاد زنده یاد مادرم، میخواستم زحمت بکشید. ممنونم از شما.
خدا بیامرزتشون. چشم این اصلا خودتونم معرفی فرمایید.
خواهش میکنم. من تاجری هستم از کرج تماس میگیرم.
بله متشکرم تاجری عزیز، خیلی لطف کردید.
محبت از لطف شما.
ممنون قربان، خدا حافظتون.
شما خدا.
سلام 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 خدمت جناب آقای تاجری، شنونده بزرگوارمون که از کرج تماس گرفتن. بله، به یاد مادر بزرگوارتون یک آهنگ گیلکی خواستید با صدای استاد والا مقام زنده یاد فریدون پوررضا. انشالله خداوند همه از ایران خاک رو به ویژه مادران نازنین رو در پناه خودش داشته باشه. به شما هم تسلیت میگیم و خیلی متاسفیم. من خواهش میکنم قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد قدر بزرگترها رو بدونیم. بله، چون اون وقت تا آخر عمر عذاب وجدان اجازه نمیده که ما راحت زندگی کنیم، پس هم دیگر رو دریابیم. خب جناب آقای تاجری، یک آهنگ بسیار زیبا تهیه کننده عزیزمون در نظر گرفتن که امیدواریم بپسندید. آهنگساز هم آقای حسین حمیدی هستن. آهنگ گیلکی خیلی خیلی قابل توجه. خوشحال میشیم باز هم با برنامه ارتباط داشته باشید.
دامان گوده مرتن بومای گلیلوی داران خالجی مرتن بومای گلیلوی میکلیف مار میجن بومای گلیلوی مرتاب بزن مرتاب بزن گلیلوی کی خبر گه دداوس بزن اوی دداوس بزن گلیلوی جا. نه تنها تی چوش واران به واره است گلیلوی مرغ و ماهی مره زاور به ناله است گلیلوی داران چاجی خوبون به کاله است گلیلوی مرتاب بزن مرتاب بزن گلیلوی تی خاور اگر دداوس بزن اوی دداوس بزن اوی گلیلوی جان. مخصی تر خوش بخ بکنه گلیلوی تی جان تازه رخت دکونه گلیلوی تی پاکونه که سرخت بکونه گلیلوی مرتاب بزن گلیلوی تی خواهر اگر ددا باس بزن آی ددا باس بزن آی
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند پدر و مادرتان را خوشحال کنید تا عمرتان زیاد شود. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. از اینکه ما رو میشنوید از شما سپاسگزاریم و امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو ایران. در برنامه امروز سری در تاریخ معاصر مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی، مهندس نفت و دکترای تاریخ در اقتصاد نفت هستند که سپاسگزارم ازشون دعوت ما رو پذیرفتن و سلام عرض می‌کنم حضور شما.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر محمدخانی، همونطور که خودتونم مطلع هستید، ملی شدن صنعت نفت یکی از اتفاقاتی بود که در تاریخ معاصر ایران به شکل همه گروه های سیاسی داخلی رو درگیر کرد با خودش، یعنی چه افرادی که مخالف بودن، چه افرادی که موافق بودن و آنچه که به عنوان گروه های سیاسی در آن مقطع زمانی ما داشتیم درگیر بودن. من میخواستم قبل از اینی که حالا صحبت های دیگری رو آغاز کنیم بفرمایید چه نگاه های مختلفی در کشورمون به ملی شدن صنعت نفت وجود داشت.
بله، ممنونم از سوالتون. خب برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم ما باید یک تاریخچه خیلی کوتاهی رو در واقع آگاه باشیم از مهمترین و اساسی ترین گروه های سیاسی و اجتماعی که در قضیه ملی شدن نفت به طور مستقیم و برخی هم به شکل غیر مستقیم ایفای نقش می کردن. اگر ما بخوایم یک طبقه بندی مجزا و واضح و کامل رو داشته باشیم از عمده گروه های سیاسی و جناح های سیاسی و فکری که در سالهای پایانی دهه 20 و ابتدایی دهه 30 خورشیدی در ایران به نحوی در قضیه ملی شدن صنعت نفت و حواشی مربوط به اون و مسائل بعد از اون ایفای نقش کردن، میتونیم به چهار گروه عمده اشاره بکنیم. این چهار گروه عمده در این سالهای بسیار پرتنش و پرالتهاب اتفاقا در برخی مواقع با هم دست به اتحاد هم میدادند و در برخی مواقع این اتحادشون فرو می پاشید و در مقابل هم قرار می گرفتند. عبارتند از گروه های طرفدار دربار یا در واقع طرفدار سلطنت، گروه های مذهبی و گروه هایی که عمدتاً در اون مقطع گرداگرد مرحوم آیت الله کاشانی قرار داشتند. گروه سوم گروه های چپ بودند یا عمدتاً توده ای ها. نهایتاً از مهمترین و پایه‌ای ترین و ریشه‌ای ترین گروه‌ها هم در واقع طرفداران دکتر مصدق بودند که به عنوان گروه‌های جبهه ملی میتونیم از اونها اسم ببریم. اتفاقاً حالا صرف نظر از اینکه خود همین سوالی که شما مطرح کردید رو من بخوام بهش بپردازم، یکی از آفتهای تاریخ نگاری و یکی از آفتهای در واقع تحقیق تاریخی در کشور ما هم همینه، یعنی نگاه صفر و صدی و نگاه کاملا سیاه و نگاه کاملا سفیدی که ما در بررسی وقایع تاریخی بهش داریم در محققین و در اندیشمندان و در پژوهشگران متاسفانه بعضی وقتا هم هست، توی این جور نگاه ها و توی این جور مقاطع هم خودشون نشون میده. یعنی کسی که طرفدار یک اندیشه است یا از یک حزب یا از یک نهله فکری یا از یک گروه سیاسی داره حمایت میکنه، صرف نظر از نقاط مثبتی که ممکنه در نگاه رقیبش وجود داشته باشه، هر آنچه را که در اردوگاه رقیب میبینه سراسر کجی و ناراستی و اشکال و حتی خیانت میبینه و گروه خودش رو مبرا از هر گونه اشکال و اشتباه و خطا. و در قضیه ملی شدن صنعت نفت، یک قضیه مربوط به تاریخ بسیار معاصر ما هست و شاید تأثیرات اون هنوز هم بر مقدرات سیاسی کشور ما وجود داره، این قضیه خب خیلی رنگ و بوی بیشتری هم به خودش میگیره. مثلا شما اگر به تاریخ نگاری سلطنت طلب نگاه بکنید، اساسا اینها واژه کودتا را قبول ندارن و به هیچ عنوان نمیپذیرن که کودتایی اتفاق افتاده، میگن که یک خیزش مردمی بوده و مردم برای حفظ شئون سلطنت اومدن و بساط یک دولتی رو که داشته در مقابل به هر حال سلطنت مشروطه ارزندام میکرده و پایه‌های مشروطه رو تضعیف میکرده قیام کردن، بساط اون دولت رو برچیدن و به هر حال به وظیفه تاریخ خودشون عمل کردن. از اون سمت شما تاریخ نگاری مثلا نیروهای ملی و جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق رو ببینید، خب نوع دیگری رو کاملا دارن به شما عرضه میکنن و میگن نه، یک به هر حال درباری که کاملا تحت تاثیر نیروهای بیگانه است و در واقع فساد از سر روش میباره، قدرت های جهانی میان و با زور و با استفاده از نیروی نظامی یک دولت قانونی رو ساقط میکنن. در واقع نگاه های متعادل تر هم داریم، یعنی اینجوری نیست که حالا همه به این سیاهی و این سفیدی هم باشه، ولی خب کلیت امر همینه، یعنی تاریخ نگاری که به شکل منصفانه به قضیه پرداخته باشه و تأثیر و نقش تمام مؤلفه های داخلی و مسائل سیاسی خارجی رو که تأثیر گذاشتن نهایتاً بر ملی شدن صنعت نفت ایران و ارتباط ایران با نظام بین الملل بعد از اون به شکل منصفانه دیده باشه، واقعاً در مقابل اون تاریخ نگاری های خیلی سیاه و خیلی سفید متاسفانه خب خیلی اندک است.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید با برنامه دیگری از سری در تاریخ معاصر به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی به مسئله صنعت نفت و ملی شدن این صنعت میپردازیم. آقای دکتر محمدخانی در بخش قبل توضیحاتی رو شما اشاره فرمودید، اما در این فرصت میخوایم سود و زیانهای فنی و تکنیکی ملی شدن صنعت نفت برای منافع ملی رو بررسی بفرماییم.
ملی شدن صنعت نفت با تمام ابعادی که بعد از اون برای ایران به دنبال داشت، همونطوری که در قسمت قبلی عرایزم گفتم خدمتتون، اگر قرار ما یک نگاه منصفانه‌ای به تاریخ داشته باشیم و در واقع صفحات تاریخ رو اونجوری که هستن نه اونجوری که ما دلمون میخواد ورق بزنیم، واقعا از لحاظ فنی و از لحاظ تکنیکی برای کشور ایران که بدون تعارف در دهه 1320 و در دهه 1330 به هیچ عنوانی کشور صنعتی شمرده نمی‌شد، حامل سود بود و هم حامل زیان. خب وقتی که نفت در ایران کشف میشه یا تولید میشه به شکل صنعتی در سالهای 1908 و سالهای بعد از اون، سالهای جنگ جهانی اول که ایران درگیر جنگ میشه و سالهای سخت بعد از اون که میدونیم، خب وضعیت ایران رو ما میدونیم و بر کسی پوشیده نیست، کشور واقعا در یکی از بدترین نقطه های تاریخی خودش ایستاده، یعنی درگیر جنگی خانمانسوز شده که خودش نه در شروعش نقش داشته و نه در پایانش و حتی اعلام بیطرفی هم کرده، ولی بدترین صدمات رو از اون دیده. ما کشورمون اصلا کشور صنعتی نبوده، یک کشاورزی بسیار عقب مانده و ابتدایی و خیلی قدیمی داره و ناگهان بدون طی کردن مراحل صنعتی شدن در یک تکه‌ای از مملکت، در یک گوشه‌ای از مملکت، یک صنعتی که برای آن روزگار یک صنعت بسیار پیشرفته محسوب میشه، یعنی ساخت یک پالایشگاه بسیار مدرن، که تا سالیان طولانی عنوان بزرگترین پالایشگاه تصفیه نفت جهان رو به خودش اختصاص میده ایجاد میشه و خب واقعا این قضیه یک مسائل خیلی زیادی رو با خودش به ایران میاره، یعنی ایجاد یک طبقه صنعتی و یک طبقه کارگر که قبل از اون مشابهش و نمونش و شبیهش در هیچ کدوم از مناطق ایران واقعا نیست. شاید مثلا در یک جاهایی مثل اصفهان مثلا کارخانه نساجی مثلا یک مقداری بخواد یک کپی خیلی کوچکی از او مثلا تلقی بشه، ولی واقعا صنعت نفت یک قسمت از ایران رو واقعا صنعتی کرد. ولی سالیان بعد که ما هرچی نزدیک میشیم به در واقع ملی شدن صنعت نفت و سالهای 1300 مثلا 30، خب میبینیم که وقتی صنعت نفت ملی شد اتفاق که افتاد ناگهان ایران اومد و تعداد زیادی کارشناس و مهندس و تکنسیان خارجی رو که برای سالیان طولانی داشتن این صنعت رو میچرخاندن و برحال در خدمت این کمپانی نفت ایران و انگلیس بودند از ایران اخراج کرد و این قضیه انقدر سریع و انقدر برقاسا در اون مقطع تاریخی و زمانی اتفاق افتاد که واقعا مثل یک زلزله میشه گفت بود. ببینید ما در مورد ایرانی صحبت میکنیم که نیروی فنی نداره، دانشکده فنی برای تربیت نیروی متخصص به هیچ عنوان نداره.
در دوره پهلوی اول
نخیر، در مورد سالهای 1330 صحبت میکنیم، بله. در مورد سالهای آغازین حکومت محمد رضا شاه پهلویه، بله. و در واقع شما صنعتی رو در ایران نمیبینید که قرار این صنعت بعد از اینی که شما این نیروهای متخصص رو از ایران اخراج کردید و ارتباطتون رو با نظام بین الملل قطع کردید یا اونها با شما قطع کردن، بخواد از صنعت نفت شما که یک صنعتی هستش که احتیاج به نگهداری و تعمیر و پویایی جدی و همه روزه و 24 ساعته و دائمی داره در واقع پشتیبانی بکنه برای شما. بنابراین واقعا نگاه منصفانه این هستش که ما اینجوری به قضیه نگاه بکنیم که ملی شدن صنعت نفت برای ایران حامل یا حاوی درجاتی از سود بود. چرا؟ چون وقتی که به هر حال شما میاید و اخراج میکنید مثلا نیروهای بیگانه رو، حالا اون نیروهایی که فکر میکنید در واقع غصب کردن منافع شما رو و دارن به تاراج میبرن منابع شما رو، خب این در وهله اول خب کمی مثبت به نظر میرسه، چون به هر حال شما از اون به بعد سعی خواهید کرد که صنعت داخلی خودتون رو گسترش بدید، بتونید این صنعت رو راه اندازی کنید، حالا نه با بهره وری 100% که قبلا اونها انجام میدادن، ولی خب بالاخره مثلا 50% باید بتونید کار رو پیش ببرید. همین باعث میشه که نیروی مولد و نیروی خلاق و فکر به وجود بیاد. شما نیاز داشته باشید که تربیت نیروی متخصص بکنید، افرادی رو به خارج از کشور بفرستید، دانشکده ایجاد بکنید یا اگر دانشکده دارید توسعه بدید و سعی بکنید که این خلأ ناگهانی ایجاد شده رو عرضم به حضور شما به نحوی پر بکنید و این به هر حال سوده، یعنی در واقع شما دارید در دراز مدت منفعت کسب میکنید برای کشور. واقعیت قضیه اینه که این ماجرا یک روی دیگه هم داره، این سکه یک طرف دیگه هم داره. به هر حال ملی شدن صنعت نفت واقعا از نظر من با اون شکلی که اتفاق افتاد، یعنی با اون حالتی که به وجود آمد، یک کار خیلی سریع و سیر و یک کار تقریبا مطالعه نشده ای بود به نظر میرسه، به خاطر اینکه ناگهان ایران رو وارد یک چالشی کرد که به نظر میرسه چالش غیر ضروری به نظر میرسید، یعنی میتونست در یک بستر نرم مدتداری صورت بگیره که ایران از یک حد اقلی از آمادگی برای مواجهه با خلأ ناشی از نبود یا کاهش نیروی متخصص و صنایع پشتیبان نفت برخوردار باشه و بعد به این اقدامات دست بزنه. به هر حال بعد از 1329 و در 1330 بعد از اینکه گفتگوها با شرکت نفت ایران و انگلیس و با دولت بریتانیا به نتیجه نرسید در محاکم بین المللی، خب صادرات نفت ایران قطع شد. خب این از جنبه مالی و در واقع پولی قضیه که ایران برای مدت‌ها دچار ضرر مادی شد و خب نمیتونست قطره نفت بفروشه و بعدن هم به سختی و تا جریان نفت ایران دوباره به راه افتاد بعد از قضایای سال 1333 و کنسرسیوم، خب خیلی طول کشید این قضیه که دوباره
از اون طرف هم وابسته شده بود به این درآمدهای نفت.
دقیقاً کاملا همینطوره و بودجه واقعا کاملا وابسته بود به درآمدهای فروش نفت و در سالهای بعد خیلی بیشتر هم شد. و در بخش‌های مختلفی این واقعا مملکت رو دچار خسران کرد. اولا اینکه شاید نگاه بین‌المللی رو به ایران یه مقداری لکه‌دار کرد به عنوان کشوری که یک طرفه نسبت به لغو یک قراردادی که به شکل قانونی بر اون صحه گذاشته و اون رو امضا کرده داره اقدام می‌کنه و یک قرارداد قانونی رو که به هر حال اون رو پذیرفته، حالا چه خوب یا چه بد، بدون اینکه بخواد مذاکره بکنه یک طرف لغو میکنه. از طرف دیگه خیلی عظیم کارشناسان نفتی رو از ایران اخراج میکنه بدون اینکه جایگزینی براشون داشته باشه و عرضم به حضور شما از اون طرف هم صنعت پویا و درخوری در اختیار نداره که بخواد از این صنعت عظیم که قرار سالانه مثلا 6 میلیون تن یا 8 میلیون تن یا 10 میلیون تن نفت استخراج بکنه از انبوه چاهای نفت در جنوب بخواد پشتیبانی بکنه و این صنایع رو به شکل مؤثری به کار بندازه. و عرضم به حضور شما خب میگم این یک حالا پارادوکسی هست که در این قضیه وجود داره، هر کسی میتونه به هر حال مطالعه بکنه با دیدگاه خودش این قضیه رو ببینه، ولی خب قطعا به نظر من نوع نگاه متعادل در این قضیه این هست که ملی شدن صنایع نفت ایران در سال 1329 و به تبعش در سالهای بعد واقعا مجموعه ای از سودها و زیانها در بر داشت برای دولت ایران و برای حاکمیت ایران و در مجموع برای مردم ایران.
آقای دکتر محمد خانی، متشکرم از توضیحاتتون. ما حدود یکی دو دقیقه وقت داریم که میتونیم برای حرفهای نگفته شما اختصاص بدیم و جنبندی رو بشنویم اگر مایل باشید.
بله خیلی ممنونم. عرضم به حضور شما من از این یکی دو دقیقه که شما میفرمایید استفاده میکنم و حالا به یک مسئله عمومی تر میپردازم. البته فکر کنم در اوایل عرایزم بهش اشاره کردم و اون همین هستش که شنوندگان محترم و عزیزانی که به هر حال این برنامه رو میشنون، اگر علاقه‌مند به مباحث تاریخی هستند یا دوست دارن به هر حال کتاب‌های تاریخی رو حالا یا منابع تاریخی رو یا مآخذ تاریخی رو مطالعه بکنن، حتما به این نکته توجه داشته باشن که چه در مورد سرفصل‌های تاریخ معاصر کشور که خب به هر حال مهمه و چه در مورد سرفصل‌های خیلی قدیمی‌تر که در مورد صده‌ها و دهه‌های گذشته‌تر هست، در واقع نویسندگان کتاب‌ها و کسانی که در واقع تحقیقات تاریخی رو انجام میدن افرادی هستند که حامل اندیشه ها و نظرات خاص خودشون هستند. در واقع ما با مطالعه کتاب در واقع دریافت کننده نظر و ایده و عقیده کسی میشیم که اون کتاب رو نوشته و لزوماً تأثیر اون کتاب یا تأثیر اون نوشته یا تأثیر اون تحقیق و پژوهش تاریخی نباید مبنای قضاوت های قطعی و صلب و جامد بعدی ما قرار بگیره. منظورم اینه که مثلا در همین مسئله ملی شدن صنایع نفت که عرض کردم خدمتتون، شما ممکنه با مراجعه به بازار کتاب یا مثلا در سرچ های اینترنتی به ده ها و صد ها عنوان کتاب و مقاله دست پیدا بکنید که برای شما تشریح بکنن که سرگذشت ملی شدن صنعت ایران چه بوده. قطعا هر کتاب بر اساس دیدگاه نویسندش و پژوهشگری که داشته به شما ایده ای میده و اون ایده در واقع حامل تفکر اون نویسنده است که به هر حال ممکنه دل در گروه یک حزب یا مرام سیاسی یا تفکر داشته باشه و اون رو به شما ارائه بده. و بهترین و مناسب ترین کار این هستش که انسان خودش رو در معرض افکار و عقیده های مختلف قرار بده و به هر حال بتونه با تفکرات ذهنی و قوه قضاوت خودش سعی بکنه بهترین تحلیل رو و بهترین قضاوت رو از دل روایت های گوناگون استخراج بکنه.
ممنونم از توضیحاتتون، توضیحات بسیار بجا و شایسته بود که میتونه چراغ راهی باشه برای کسایی که علاقمند هستن به مباحث تاریخی. در اینجا با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر محمد خانی و ممنون که در این برنامه حضور داشتید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم از حضور شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه شنونده ما بودید. ممنون و متشکر هستم. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتون.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.